أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مسائلی که در قرآن در جاهای مختلف به عنوان قطعیت و یک امر مهمی بیان فرموده، من میخوام اینجا اعلام یک نتیجه عمومی داشته باشن. بحث زمین هاست که امروز به عنوان انفال، ما این را به عنوان انفال میشناسیم. انفال خودش تعریفی داره. قبل یکی از مسئولین حوزه شفا برده بودن اینجا و آقایی هم تشکرشتن با اینها، من یه نکته این رو ذکر کردم که الان ما در این انفال یه سهم بزرگی برای حوزه بایستی قرار بدن، طور کامل باید باشه. خب معروف اینه بطون اودیه، رؤوس جبال و کل ایران هم مفتوح الانوه هست، یعنی حاکمین اون روز و مردم اون روز همه را واگذار به اسلام، و اسلام هم که معلوم هست که با تعیین اصلی که امام معصوم بوده جانشین پیغمبر، طبق اون نظر مورد نظر هم. بحث خیلی مهمی هم. سلام علیکم. بسیار امر عظیمی این مطلب. انفال یک حکم ذاتی داره. شاید اراضی بحرین و اینا هم که همینطور باشه. این انفال اجازش دست حاکم اسلامی است که ما امروز به عنوان ولی فقیه میشناسیم. تصرف در اون، فروش اون یا اجاره اون، به هر یک از اینها اصلش برمیگرده به اجازه ولی فقیه. حاکم اسلامی اون باید نظر بده، یعنی واگذار شده به لحاظ ملکی به امام معصوم، جانشینش هم ولی معصوم، هر که هر دوره ای هست اون باید نظر. امروز شاید مصلحت بر این باشه که این انفال را نفروشن، بلکه این انفال را اجاره بدن، یعنی فروشش اصل سرمایه اسلامی را ضایع کردنه، بلکه اینها را به صورت اجاره به افراد مختلف بدن، از درآمد اون اونچه که میخواد ولی فقیه در مواردی استفاده کنه، که یکیش دانشگاه ها و حوزه های علمیه اینا هست. اگر این باب را باز کنن که اصلا در مجلس قانونگذاری مسائلی که مربوط به انفاله مستقلش کنن و اینو بذارن در اختیار ولی فقیه، و با نظر ایشون یه تقسیمی برای دانشگاه ها و برای حوزه های سهمی معین، و این معلوم باشه که از ابتدا تا انتها داره روی این مبنی، به جایی که الان مثل فروش نفت بود، حال نفتش هم همین حکم داره، یا مثلا گاز که در اصلویه و جمعه نوعی از امثال اینها میشه، اما اصل کار این زمینهایی است که به صورت امثال در اختیار ولی فقیه هست. این باید یک ضابطه مندی بشه و یکی از بزرگترین مسائل اقتصاد اسلام است. ما که میگیم اقتصاد اسلامی باید این رو دقیقاً بشناسیم و اینها به مصرف خودش برسه، به مصرف صحیح خودش برنامه ریزی بشه، مشخص بشه، معین بشه در برنامه های خودش. بسیاری از بار دولت که امروز داره با یک تمحلاتی بالا پایین میکنه از دوش دولت برداشته میشه، روی میزان خودش و بر اساس خودش انجام میده و متاسفانه این مغفول شده این جریان و این حکم الهی و داره به صورتهای دیگری در واقع داره یک نوعی حیف و میل داره میشه و خیلی هم بد هست. الان ببینید همین اراضی که به عنوان اسمش میذارن منابع طبیعی، اینا همه مفتوح الانوه هست. مفتوح الانوه بلا خیر ولا رکاب در اختیار حاکم اسلامی آمده باشه، بلا خیر ولا رکاب یعنی توش جنگ نیومده و عبور کرده باشه بلکه واگذار کرده. این واگذار عمومی افتاده دست حاکم اسلام و به دام یکی از اموال امام معصوم به شمار میاد و بعد ولی فقیه میتواند در اینها تصرف کنه. حالا یک کسانی بگن که بله ولی اجازه داده که در اختیار دولت باشد و یک حکمی مثلا در مجلس بگذارد و از این حرفا که بعضی زیدن ما که جای ندیدیم یا چون حکمی ولی فقیه داده باشد و نظری داده باشد، یه ادعایی دارن میکنن و حالا که انجام یا عملی دارن انجام میدن. به قول ایشون بسیارش هم اینایی که گرفته بودن هم آزاد کردن. اگه بنابود این طوری باشه که خوب بالاخره ظاهرا همچی چیزی نسبت درستی نیست که به ولی فقیه میدن، که همچی موردی نیست. حالا فرض اگر باشه باید یه قواعد خاصه داشته باشه، نمیشه مخلوطش کرد به احکام دیگه، باید قواعد خاصه، ضوابط خاصه از باب مخصوص انفاق. ما حتی به قدری بحث را برده بودیم بالا که اون موقعی که وزیر نیرو از ما سوال کرده بود جلسه ای که حتی آبهای زیرزمینی این را گفتیم کلن عنوان انفال داره، کسی مالکیت خاصه نسبت به زمین که نداره به آبش هم نمیتونه داشته باشه. آبی که زیرزمینیه بله مصب بشه، اون کسی که مصب با در آورده که آب بیرون میاد یا چشمه آبه یا قناته یا چیزی، این مصب را در حد مصبی که این داره بیرون میاد، وقتی بیرون اومد این مال او میشه چون زحمتش کشیده، بالاخره این قنات را به وجود آورده، این چشمه را به وجود آورده، در حد این یک جواز تصرف و اولویت تصرف برای این آب پیدا میکنه و در اختیار این شخص قرار میکنه. اما این معناش این نیست که هرچی آب زیر زمین هم هست این او مالک باشه، اون مالک نیست، اونا همون حکم انفال را داره.
همه شریک
اونم باز همینه، مقداری که بیرون میاد و بیرون آمده شریک هست، اونی که بیرون نیمده که مالک نیستن. مال شوخی هم اشکالی نداره، کسی بله حملی حاصل شده بود و بالاخره چیز گفت این که حالا در آمده دو پیشه من آمده، من مالکش من هستم بیرم، اونا دیش کن مرده که مال خودش مرده سآلش بشه، اونا دیه هنو حملی محقق نشده، من این که در آمده دو در اختیار من و در رحم قرار گرفته این من مالکش هستم با برده درست. خب حالا صاحب عملم در این حال بوده ولی این میتونه بگن یه ادعای رو فلان در نیومده و انتقال پیدا نکرده، مالکیتی نداره چیزی. هرچه آبهای بعدی هست که بیرون آمدن، بله آقایون که اهل کشاورزی هستن بین خودشون یه تقسیمی میکنن، یه چیزی درست میکنن، به این مالکیت هست. خصوصاً که الان یه اشکال بزرگتری به وجود آمده، این موتورهای طبیعی که میره در عمق زمین، میره اونجا این چاه حفر میکنن، این اجازه از دولت میگیرن و میرن اینو حفر میکنن، میره در یک عمق خیلی زیادی از زمین و این آب خیلی فراوانی میکشن بیرون. اینجا معلوم است که خود اون اجازه‌ای که به اینا دادن فیه تعقلون، بی خود اجازه. چطور اجازه بدی که آب بقیه مردم رو همه را محروم بکنی و تو اینجا بزنی بیرون رو به زمین‌هایی که خودت میخواد اینجا کشت و زرع بکنی و استفاده شخصی. اگه موقت بهشون اذن دادن یا ساعتی ساعت معینی دادن، حالا اونو ممکنه یک کسی بگه که یه اندازه مجاز بودن دو بودن، ولی اینکه مالکیت درست شده باشه اینجا بگیم که حتی آب زیر زمین رو مالک شدن یا چیزی، نه، این هیچ مالکیتی ندارن، اون سر جاش محفوظه جز انفال. استاد،
به خاطر این بیاویرایی که هست گذشته برامین جایگی خوش شده،
بیا شده.
خاطر اون
دولت
هم چند سالی
کنترل گذاشت
چاهای امین، تو
کنترل یه حدی معین آب برمی داره. از باب درموندگی این کار میکنه. اصلش که اجازه دادن اون مشکل داشت. در هر صورت الان واضح است که مثلا ما در منطقه خودمون که خوشسالی نشده بود، تمام این قنات ها نزدیک به چلو چند تا مقام از این قنات ها بود که فراوان آب و روی زمین ها جاری بود و ایدو. بعد هی اجازه دادن یا بدون اجازه رفتن چاه کندن. این چاه های متعدد، این موتورها غیر از دلو و عروس که دلو میکشیدن، دو روایت آمده دو اینا، اون دلو که حالا 20 تا 100 تا 500 تا دلو میکردن بالاخره، اما این دائم روشن داره میزنه آب بیرون رو، اصلا چیه آبی دارم زمین رو خشکش میکنه زمین. اصلا یادم هست که اون مواقع و روز 6 متر 7 متر در مناطق ما 6 متر 7 متر به آب میرسید، رفته در عمق خیلی پایین، سفره های آبی را شکستن با این پی میگن چاه ما خوبده به یک سفتی و نمیدن به کمر به خلو خودشون رو به سنگ دوباره اونا میشکنن و میبرند و خلاصه سوراخ میکنن، برن این سفره آبی را هی پایین تر، این سفره هم هی دفع میکنن. اینا هیچ مالک نمیشه، مالک آبی اینا نیست، همه اینا برمیگرده به انفال، حکم انفال سر جا خودش محب.
الانتهای قدیم که
میشنم بودید، مرد کسی میشنم یه سال داره، یه سال داره، نمهان میندید، در حد خودش اونی که بیرون میاد، طبیعی بیرون میاد، تقسیم کردن، یا فروختن، یا اینکه مهر زنان کردن، یا هرچی بوده، اینا سرجاش محفوظه، مالک اون مصد بیام که بیرون میاد، ولی آب زیر زمین ها مالک نمیشن، اونی که بیرون میاد دارن تقسیم میکنن به حد خودش دیگه. پس ما نظری که الان نسبت به انفال داریم این است که انفال تماما اینها در اختیار امام معصوم هست، ولی مطلقی که امام معصوم هست باید اون وقت جانشینشون ولی فقیه یا مجتهد جامعه شرایط یا خصوصیات دیگری که باشه میتواند که این خصوصیت را جدا جدا زید. و اما منفعت خود انفال همونطور که در صدر اسلام اینجور بوده، تصور بنده اینه که از روایاتش اینجا باید خیلی استفاده کنید و عزیزان اگه همراهی کنید و دنبال بکنید ببینیم در صدر اسلام چجوری بوده، آیا این انفال را مثل غنایم جنگی برش بار میکردن، احکام برش بار میکردن یا نه. احکام جنگی یه عنوان مستقل داشته غیر از انفال، اموال منقول یا غیر منقولی که مربوط به جنگی بوده به لحاظ جنگی بده، چون به خیلن و رکاب بوده، اون یه سهمی معین کرده معصوم. هرچی سهم معین کرده معصوم، علل اجمال اینه که طبق اون موازینی که معین کردن، اینها نفراتی که اونم در جنگ شرکت داشتن و هر طرزی که معصوم فرمودن، همون است و سر جا خودش محفوظ. اما خارج از اون که بلا خیرن ولا رکاب بودن، همه اینا مالکیتش مربوط به امامه. و حتی در مورد همون جایی که غنایم جنگی هم هست، سهم امام جدا معلوم است، اونم معین شده. اینجور نیست که رها کرده باشن و اونجا هیچ حکمی برای امام قرار نداده باشن، اونجا هم حکم برای امام قرار داده. مجموعاً مرحمت فرمودید اینا یه احکام خاصه خودش داره و احکام خودش رو ما باید از احکامی که صدر اسلام بودن درس بگیریم و بعد نسبت به اون احکام را امروز درست پیاده کنیم و قوانینی هم روش بگذارند و درست کنند که معظم تقریبا احکام، شاید بگیم درآمد اسلامی، به همین قسمت وصله که میتواند بار سنگین دولت را سبک کنه و روی موازین خودش قرار بگیره و حوزه های علمیه و دانشگاهیان و مضاف بر این یه مقدار موقوفات که با موقوفات هم یک بحث مفصلی داریم که هر شب یکی از این مسئولین اونجا آمده بودن، همین حرف بود که موقوفات را بیاد یک ضابطه های صحیح روش قرار بدید، نه اینکه بیفته دسته ی آدم های نابکاری که درن حیف و میل میکنن و اینا را مالکی میکنن و ملکی میکنن. موقوفات هم از درآمد های مهمیه که میتوانه کمک حوزه و کمک دانشگاه ها باشه و بسیاری از بودجه های رسمی کشور تبدیل بشه به این قسمت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به خصوص بیمارستان های آموزشی که خیلی مهمه، مثل این بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در تهران، بیمارستان واقعا ارزشمنده. همشون اینا اساتید دانشگاه هستن، اصلا غیر اساتید دانشگاهی نداره، تمامشون اساتید دانشگاهی هست که دانشجو همون داره آموزش میبینن، ضمناً دارن جواب برای مریض ها و بیماران میدن. یک کار خیلی ارزش داریه که اینی که تصویب شد که بعضی از این بیمارستان ها زیر نظر وزارت بهداشت قرار بگیره و وزارت علوم اون علوم بهداشتی بیاد نظارت بکنه، بسیار کار جالبی بود. البته دانشجوی کاری که میکنه نه اینکه خود سر باشه، زیر نظر اساتید انجام میده که کار اشتباه هم انجام نده.
زمینه
حالا این فرمایش شما هست، قانون هم همینه، ما به استناد به همین قانون کردیم و یک زمین تقریبا وسیعی هم هست، نزدیک 60 هکتار زمین بوده که اینها علمای اون روز هر جا اومده کش کرده بوده وادارش کردن به اینکه اینا تو بشه ولو تو الان اینجا احیا کردی و توش کش کردی و یه وقت اونا وقت قبول کردن، آبا و اجدادشون هم همین هرچی وقت بوده قبول داشتن، زاد و ولدی هاشون قبول داشتن، ولی الان با این وضعیت فعلی تمام اینا رو از بین بردن دیگه. هیچ از یه طرف منابع طبیعی میان میگه که من خیلی ارزش داره این کارش مخالف نیستم، چرا از این طرف این طرفش برکم که از آن دارن گرفتاری درست کردن، گرفتاری عجیب که به نظر میرسن این گرفتاری در اصل احکام دینی ما را سر
میزنه.
من متوجه نشدم.
اگه یه اراضی باشه که بگیم انفال
نه
سبد اسلام انفال داره، مثلا زمین دشته برکه، آیا بگیم مردم اگه بیان قبل سال 1340 10 سال 20 سال قبل اونجا آواز میکنن فکر میشه انفال
حالا ببینیم ما روایات این طرف قضیه هم من احیا ارزم بله هم برای او هم. این یک قانونی هست، یک قانون درست اسلامی هست، احیا کرده اجازه دادن، امام معصوم اجازه دادن، حالا که تو احیا کردی باش برای تو درست شد. حالا یه وقت این است که فلاح به عنوان اولویت تصرف یا اولویت ملکی هم باشه، هرچه هست اینا محدود به اینا رو ما خیلی الان بحثی نداریم. میاد این چیزا تقریبا ما داریم، ما این زمینی که میگیم هرچی بیل رفته توش بردبندی شده ازش زرع و کش شده، این احکام خاص خودش رو داره. مالکینی که اینجا آمدن و احیا کردن اونا هم رو وادارشون کردن که برید شما اینا رو وقف کنید برای کشاورزی اون منطقه و مردم و مرکز رزق و روزیشون بوده دیگه. این رزق و روزیشون با همین کش بوده، با زر بوده. این یعنی چی که منابع طبیعی بیاد اینجا جلوشو بگیره، و بدتر این که بعضی ها بیان ملکی کنن و وقف هم رو اینجا هم بزنن. اصلا یه وقف هم نیست، نه خیلی اینایی که صاحب اینجا بودن اینا یه ده دیگه میدونن این وسط و خرید و فروش رو به اسم شورای ده و شورای فلان و شورا درست کردن. یه حساب اینا
الان منابع طبیعی میخواهی سند بگیری نمیده، میدی سند بگیری میگه این زمین مال ماست، کسی حق نداریم روش کار کنیم، نه سند میدم نه هم که این چیز دارم کار کنیم. حالا جالب اینجاست یه بار اومده بودن رسولای ما میگفتن این من جاهایی که مثلا کشاورزی نیست میده حیوان میشه بونن اونجا مثلا کوه و دشتی دار و میخواهیم به شما بفروشیم. چندین ساله چندین درد شد مثلا رسولای ما هست اونجا مالا خب روستاست دیگه میگفت نه میخواییم بفروشیم بیشون
هر روستا یه بیارمایی برای خودش داره دیگه برای اون همین برای مثلا گوسفندایی که میچرم دارم یه سری بیابونه، بعضی روستا ها بیابونشون مثلا طرف ها هم بیابونه اون دولت گرفته رو مال شرکت داروستاست، بین مثلا شاید سی باشه روستا دو تا روستاست که دیگه بیابون نداره برای گوسفند و آمازی خیلی چی گرفته نداره دیگه روستا یه طرحی به عنوان طرح ملی میگن که میگن این طرح ملیه برای همه هست، اما باید که به لحاظ طرح ملی مثلا اینجا این زمین را داشته باشه. اونا یه عنوان دیگه روش درست میگن.
خراب می‌سازه.